بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در بیع خیاری و بیع شرط بود. بیع خیاری و بیع شرط اینطور شدش که هر کسی پول لازم داشته باشه، یکی از اجناف کالاهاشو به دیگری میفروشد تا مشکل نقدینگیش حل بشه. میگه این دوچرخه من، این ماشین من، این خونه من فعلا به شما فروختم، و بیع واقعی صورت میگیره. منتها شرط میکنه که اگر من در مدت 6 ماه 1 سال تونستم این پول رو به شما برگردونم، شما هم لطف کنم خونه، ماشین، دوچرخه من رو به من چیکار کنم برگردون. پس شد بیع شرطی، یعنی بیعی که در ضمن شرط شده که از دوباره مبی برگرده. خب اینو ما مسائلی در رابطه با این بیع مرحوم شیخ مطرح کرد، 5 امر رو مطرح کرد در رابطه با کیفیت این بیع، شرایط این بیع و مسائلی که متفرع بر این بیع خیاری بودش. 2-3 امر کوتاه دیگه باقی مونده. امر ششم که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که در بیع خیاری پس بایع که پول رو گرفت و مثلا دوچرخش رو، کتابش و خونش رو دادش به مشتری، باید پول رو برگردونه تا با برگردوندن پول حق داشته باشه که این معامله رو چیکار کنه، فسخ بکنه و دوباره مبیع رو پس بگیره. حالا بایع باید پول رو به چه کسی تحویل بده؟ خب بایع باید پول رو به کی بده؟ به مشتری بده دیگه. حالا اگر مشتری نبود، مثلا وکیل مشتری، ولی مشتری، حاکم شهر، آیا جایگزین مشتری میشون یا نمیشون؟ پس بحث این تنبیه ششم در رابطه با اینه که تحویل دادن پول به چه کسی و یا چه کسانی جایگزین مشتری میشوند تا با دادن پول به آنها این بیع خیاری و بیع شرط چی بشه؟ فسخ بشه و معامله به هم بخوره. خب مرحوم شیخ میفرماید که صور متعددی هست. گاهی وقتا تو خود بیع خیاری شرط میشود و تصریح میشود که فقط به مشتری اگر پول پس داده بشود، و لا یقوم مقامه احد، میگه فقط من اگه به تو مشتری پولو پس دادم معامله به هم میخوره، و اگه تصریح به مشتری بشه یعنی دیگران جایگزین مشتری نمیشه. گاهی وقتا هم تو خود عقد میاره که مشتری یا وکیلش یا ولیش. خب تصریح میکنیم تو خود عقد که مشتری اگر نبود، وکیلش یا ولی مشتری جایگزین اون میشه. اینم که بحثی نداریم. بحث ما در جایی که نه گفته باشه پول به مشتری داده بشه، نه قرینه اومدیم که کفایت میکنه دیگران، نه قرینه بر عدمش. اگه فقط کلمه مشتری باشه، آیا دیگران جایگزین مشتری میشن یا دیگران جایگزین مشتری نمیشن؟ مطلق گذاشته، چیزی نگفته، قرینه نه بر وجود و نه بر عدم کفایت دیگران داریم. خب اینجا دو تا نظریه وجود داره. برخی قائل شدن که نه، در این صورت چون کلمه مشتری ظهور داره که مشتری باید باشه، یعنی دیگران کفایت. بعدی گفتن کلمه مشتری ظهور در قیدیت و موضوعیت داره. اما اکثرا و مثل معروف میشه گفتن نه، کلمه مشتری از باب این که اگر مشتری هستش به مشتری بدیم، اگر نه خود مشتری به ما هو خصوصیت نداره، لذا وکیل مشتری هم جانشین او میشود، ولی او، اب، جد، اینا جانشین او میشه اگر نباشه، مشتری غایب بشه، حاکم شهر جایگزین مشتری چی؟ میشود. پس این دوتا نظریه وجود داره که حالا میخونیم رو من. پس از سادس، لا اشکال فی القدرت علی الفسق. چه کسی قدرت بر فسق داره؟ بایع. بایع قدرت بر فسق پیدا می کند به رد ثمن علی نفس المشتری، اگر ثمن رو رد بکند به خود مشتری، او به ردهی علی وکیله المطلق، یا رد بکند به وکیل مطلق مشتری، یا حاکم شهر، یا عدول مؤمنین، مع تصریح بذالک. اگر تو متن عقد تصریح شده باشه به هر کدوم از اینا ثمن رو رد بکنه چی؟ کافی. اما و ان کان المشروط هو رده الی المشتری مع عدم تصریح به بدلهی، اما اگر آن چیزی که شرط شده است در بیع خیاری و بیع شرط فقط رد کردن به مشتری باشه و تصریح به کسی دیگه هم تو متن عقد نشده، اینجا چیکار بکنیم؟ حالا چی شده؟ میگه مشتری نیست، میگه نه، فمتن ردهو الیه عقلا، و رد کردن به مشتری عقلا ممتنع شده. چرا عقل ممتنع شده؟ مشتری نیست، غایب شد، هرچی میگردیم پیداش نمیکنیم. و مانند این او شرعن یا رد کردن ثمن به مشتری شرعن ممتنع شده. چرا؟ لجنون و نحوه مجنون شده. وقتی مجنون شده دیگه شرعن ما حق نداریم که پول به او بدیم، سفیه شده و مانند این. اینجاها چیکار کنیم؟ ففی حصول شرط برده الی حاکم، آیا شرط بیع خیاری محقق میشود با رد کردن ثمن به حاکم شرط؟ که مختاره المحقق القومی فی بعض اجوبت مسائل، که محقق قومی گفته که بله اینجا میتونیم با حاکم شرط بدیم و بیع خیاری چی میشه؟ محقق میشه. یا عدمه، یا نه اینجا محقق نمیشود شرط، یعنی به اختیاری محقق نمی شود. کماختاره و سید و مشایخ نا، سید مجاهد استاد شیخ فی مناهلهی، ایشون گفته نه اینجا فایده نداره، اصلا به اختیاری کلا به هم میخوره، چون مشتری که نیست، کسی هم جایگزین مشتری نمی شود. قولان مرحوم شیخ می فهمد دو نظریه پس در این رابطه وجود دارد. خب داخل پرانتز مرحوم شیخ میگه صاحب حدائق ایشون توهم کرده که یک قول سومی هم در مسئله وجود دارد. پس ما گفتیم دو تا قول وجود داره، بعضی هم میگن رد کردن به خود مشتری لازمه، بعضی هم میگن نمیشه. صاحب حدائق گفته من از عبارتهای فقها برداشتم اینه که یک قول سومی هم وجود داره. که قول سوم چیه؟ قول سوم اینه که اگر مشتری غیبش زد و پیدا نشد، این پوله دست بایه امانت بمونه، ولی بایه حق به هم دادن معامله داشته باشه، یعنی بایه بشه وکیل مشتری. اگر مشتری غیبش زد و مفقود شد، بایه به جای مشتری این پول دستش امانت باشه خودش و خودش بتونه معامله رو به هم بزنه. پس چی میشه قول سوم؟ یعنی لازم نیست به کسی تحویل بده پول رو، پیش خودش باشه، انگار خودش میشود وکیل مشتری. پس لازم نیست بره حاکم شهر تحویل بده، نمیدونم به عدول مؤمنه تحویل بده، خود بایه این پول نزدش امانت باشه تا مشتری پیداش بشه، ولی میتونه معامله رو از همون لحظه به هم بزنه، به اختیاری یعنی محقق بشه. این نظریه رو خود صاحب حدائق قبول نداره، اما میگه این قول سومم در مسئله وجود داره و بر این قول سوم گفته که فقها و اصحابم این قولو میگن، یعنی ادعای اتفاق کرده، ادعای اجماع کرده. مرحوم شیخ میگه نه، چنین قول سومی اصلا در مسئله وجود نداره، که حالا مرحوم شیخ اشکال میکنه. پس ربما یظهر من صاحب الحدائق، از مرحوم صاحب حدائق قول سومی در مسئله ظاهر میشه، که اون چیه؟ الاتفاق على عدم لزوم رد الثمن الى المشتری مع غیبته. این که گفته علما اتفاق دارن که در حالی که مشتری غایب شده چیکار بکنیم، لازم نیست اصلا رد ثمن باشه، رد ثمن به مشتری اصلا لازم نیست با غیبت مشتری، چون ایشون حیث و انه مرحوم صاحب حدائق بعد نقل قول المشهور. خب ایشون اینو از کجا برداشت کرده؟ از یک فرع دیگه. اون فرع دیگه چیه؟ که کلن در خیارات، در خیارات یکی صاحب خیاره، یکی به اصطلاح خصمه. منی که خیار دارم میشم صاحب خیار، شمایی که خیار نداری شما خصم من هستی، که من بر علیه شما میتونم چیکار بکنم؟ اعمال خیار بکنم. ایشون گفته فقها یک بحثی دارن که در اعمال خیار ذل خیار حضور خصم لازمه یا حضور خصم لازم نیست. لازمه که اون طرف هم باشه شما اعمال خیار بکنی یا لازم نیست. گفته نه، فقها اتفاق دارن که عرضم به حضور شما که لازم نیست خصم باشه، او باشد یا نباشد شما میتونی اعمال چی کنی؟ خیار کنی. از اون فرق گفته وقتی فقها اتفاق دارن که در اعمال خیار حضور خصم لازم نیست، پس در بیع خیاری ما هم حضور مشتری لازم نیست. اگر مشتری غایب شد چیکار کن؟ خودت اونجا چطور خودت اعمال خیار میکردی، اینجا هم خودت بیع خیاری رو چیکار کن؟ فسخ کن. پس ایشون از اونجا این برداشت رو کرده، کشیده بحث رو به اینجا، از اون فر خواسته تعدی بکنه. ایشون بعد از نقل قول مشهور به عدم اعتبار حضور خصم فی فسخ ذل خیار، گفته در باب خیار برای فسخ کردن و اعمال خیار حضور خصم لازم نیست، و انه لا اعتبار بالاشهاد، اصلا شاهد گرفتن هم لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی نه لازمه که طرف باشه، نه لازمه که تو شاهد بگیری، خودت هم فسخ بکنی کافیه. چطور اونجا علما میگن حضور لازم نیست، شاهد گرفتن هم لازم نیست؟ لذا اینجا ما همین حرفو میزنیم. خلافاً لبعض علماینا، خلافاً لبرخی از علما که گفتن ان ظاهر الروایه اعتبار و حضور المشتری. خب ایشون این حرفو زده، بعد خودش گفته البته در محل بحثمون که به یه خیالی باشه، بعضیا گفتن ظاهر روایت اینه که اعتبار و حضور المشتری، لیفسخ البایه بعد ثمنه الی، باید مشتری باشه تا بایه فسخ بکنه و ثمن رو به او بده. گفته گرچه برخیا گفتن ظاهر روایات به یه خیالی اینه که مشتری حضور داشته باشه تا بایه فسخ بکنن و ثمن را به او بدهد، اما ایشون گفته فما ذکروه، آنچه که مشهور گفتن اینه که نه، لازم نیست که مشتری باشه اصلا ثمن رو بو بدیم، اگه مشتری نباشه باید چه کار بکنیم. گفته فما ذکر المشهور اینه که جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری، یعنی فسخ بکن مشتری هم حاضر نباشه ثمن رو چه کار بکنیم، و جعل الثمن امانتن الا ان یجی المشتری، ثمن نزد خود شما بایه امانت باشه تا مشتری برگرده. خود مرحوم صاحب هدایه این قول قبول میگه فما ذکروه فقها، این که فسخ میتونه صورت بگیره در حالی که مشتری نباشه و ثمن امانت باشه تا مشتری بیاد، و این کان ظاهرهم علی اتفاق علی، گفته ظاهر عبارت فقها اینه که به این مطلب اتفاقیه، الا به نظر من انه بعید عن مساق الاخبار المذکوره، به نظر من روایات بیع شرط میگه نه چه این چیزی بعیده، بعد خود مشتری ثمن تحویل بده یا وکیلش، این که پیش خود امانت باشه، این امانت بودن ثمن پیش بایه این خلاف اخباره. پس صاحب حدیق چیکار کرده در حقیقت؟ یعنی که یه قول سومی هم وجود داره که ظاهر عبارت های فقها اینه که این قول اتفاقیه، ولی خود صاحب حدیق این قول قبول نکرد. مرحوم شیخ انصاری عقولو میخواد بگه نه اصلا چه این قولی وجود نداره، اون مسئله اصلا رفتی به مسئله ما نداره. اون برداشتی که تو اون مسئله شده اون اصلا ربطی به مسئله ما نداره. چرا مرحوم شیخ میگه؟ میگه اولا این مسئله محل بحث ما که بیع خیاری باشه، مسئله محل بحث ما که بیع خیاری باشه که آیا باید ما ثمن رو به کی برگردونیم، به مشتری برگردونیم یا به وکیل و ولی هم میشه برگردون، این مسئله رو اکثر فقها متعرض نشدن اصلا. این فرع محل چطور شما میگه اتفاق و اجماع وجود داره؟ این فرع محل بحث ما رو خیلی ها متعرض نشدن، لذا اجماعی که مال جای دیگه هست که شما نمیتونید بکشونید تو فرع محل بحث ما، تو فرع محل بحث ما اتفاقی وجود نداره. همین محقق قومی متعرض شد و سید مناهل، همین دو تا قولی که گفتیم، اصلا دیگران متعرض این مسئله نشدن. پس مرحوم شیخ میگه اولا لم اجد فی ما رأیت من تعرض لحکم رد ثمن مع غیبت المشتری فی هذا، میگه من ندیدم اصلا کسی متعرض شده باشه این فرع ما رو. فرع ما چیه؟ رد ثمن مع غیبت المشتری در بیع خیاری. میگه من اصلا ندیدم کسی که این مسئله متعرض شده باشه، ولم یظهر منهم، و کسی از فقها هم این قول ندیدم قائل شده باشه جواز الفسخ به جعل الثمن امانتن عند البایه حتی یحضر المشتری. این قول شما رو یک نفرم ندیدم که گفته باشه اینجا، که گفته باشد بایه میتواند فسخ بکند در حالی که ثمن رو امانت نزد خودش قرار بده تا اینکه مشتری چی بشه؟ حاضر بشه. پس تو این فرع ما اصلا کسی متعرض نشده که ادعای اتفاق و اجماع بکنی، و کسی این قول رو ندیدم که قائل بشه. و اون فرعی که شما میگی، بریم حالا سراغ اون فرع شما، اون فرعی که شما میگی که حضور مشتری آیا در فسخ لازم یا در فسخ لازم نیست، اون در رابطه با اعمال خیاره که در فسخ کردن خیار آیا حضور خصم لازم یا حضور خصم لازم نیست، اون اصلا ربطی به محل بحث ما نداره، چون در محل بحث ما اون چیزی که مهمه چیه؟ رد ثمن به مشتریه. اصلا حضور و مشتری در محل بحث ما مهم نیستش که. در محل بحث ما اون چیزی که مهمه که اگر محقق بشه به یه خیاری فسخ میشه چیه؟ تمکن و مشتری لثمن، یعنی مشتری به ثمن دست پیدا بکن، حالا خودش حاضر باشه یا نباشه اصلا مهم نیست. شما به وکیلش هم بدین میتونیم بگیم مشتری متمکن شد از ثمن، به ولی هم بدیم میتونیم بگیم مشتری متمکن شد از ثمن، خودش باشه یا نباشه مهم نیست. در محل بحث ما اون حیثیتی که مهم است و اهمیت داره که پول از بایه به کی انتقال پیدا بکنه؟ به مشتری. حالا مشتری باشه نه مهم نیستش، مهم اینه که پول به او انتقال پیدا بکنه. لذا میفرماید که ذکر هم ذکر فقها، این که فقها گفتن معتبر نمی باشد حضور خاص در فسخ صاحب خیار، او برای بیان حال فسخ است من حیث هو در مقابل عامه. او در مقابل برخی از عامه یا بعضی از خاصه که شرط کردن در فسخ در خیار حضور خصم رو، علمای ما گفتن حضور خصم لازم نیست و لا تنافی بینه. و اصلا کسی اونجا بگه حضور خصم لازمه ربطی به محل بحث ما نداره، چون در محل بحث ما اگرم اعتبار بکنیم حضور مشتری رو به خاطر چی؟ لتحقق شرط آخر للفسخ و هو رد الثمن للمشتری. در محل بحث ما اگه کسی میخواد بگه مشتری باشه برای چیه؟ برای اینکه ثمن رو بتونیم بهش بدیم. حالا اگر مشتری نبود ما میتونیم ثمن رو به وکیلش بدیم، به ولیش بدیم. لذا مهم نیست بودن مشتری، بودن یا نبودن مشتری مهم نیست. اگه کسی هم گفته مشتری باشه برای چیه؟ ثمن رو بهش بدیم. اونی که مهمه رد ثمنه. لذا حضور مشتری در محل بحث ما هیچ لازم نیست، لذا منافات ندارد حتی بین کسایی که بگن حضور خصم لازمه و بین اعتبار حضور مشتری. در محل بحث ما اگر میگیم حضور مشتری لازمه است برای تحقق شرط دیگریه که او مهمه، اون شرط دیگر که مهمه برای فسخ در محل بحث ما چیه؟ رد و ثمنه الی مشتریه. ما ان ما ذکره من اخبار المساله هم لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ. اون روایاتی هم که گفتی هیچ کدوم دلالت نداره که حتما باید خصم در فسخ چی باشه؟ باشه. در روایات بیع خیاری ما هم اگه گفته مشتری رو پیدا کن که بهش بدی، حضور مشتری اگه گفته برای چیه؟ ثمن رو بهش بدی. پس گرچه در مورد روایات ما این روایات بیع خیاری اگه همه رو بیاریم جایی که مشتری حاضره، این که مشتری حاضره برای اینکه ثمن بهش برسه، اگر نه حاضر بودنش مهم نیست. میگه در محل بحث ما امکان موردها، گرچه مورد روایات ما هم صورت حضور مشتریه، اما حضور مشتری به خاطر چیه؟ لعجل تحقق رد، مشتری حاضر باشه تا پولو بهش بده. لذا اصلا ممکنه که شاهد این که حضور مشتری لازم نیستش در فسخ چیه؟ شاهدش اینه که گاهی وقتا ان الفسخ قند يتأخر عن الرد بزمان بناء على مغايرة الفسخ للرد و عدم الاكتفاء به. شاهدش هم چیه؟ ما میگیم حضور مهم، حضور مقدمه، حضور خودش مهم نیست. بگه قبلا اگه یادتون باشه اقوالو گفتیم به مجرد رد ثمن فسخ محقق میشه یا نمیشه؟ بعضی میگفتن خود رد ثمن فسخه، خود رد ثمن انفساخه، بعضی هم میگفتن نه وقتی رد ثمن کن تازه بعدش بر فسختو هم بگی. طبق این قول که رد ثمن کافی نیست بعدش بر فسختو هم بگه، میگه ممکنه بین زمان فسخ و بین زمان رد ثمن فاصله بیفته. یعنی چی؟ یعنی شما ساعت 8 رد ثمن به مشتری میکنی، فسختو رو نمیگی، فسختو رو اصل میگی در حالی که مشتری اصلا حاضر نیست. لذا حضور مشتری مهم نیست که، اونی که مهمه که رد ثمن محقق شد، حالا فسختو رو شما هر موقع بگی. پس در فسختو گفتن حضور مشتری لازم نیست. لذا میگه گاهی وقتا فسخ یتأخر عن الرد بزمانه، ممکنه فسخ متأخر بشه بعد از زمان رد ثمن به یک فاصله زمانی. البته طبق چه مبنایی؟ بنابر مبنای مغایرت فسخ با رد، که بگیم فسخ با رد زمانش مغایر، یعنی این دوتا با هم دیگه دوتایی، و عدم اکتفاء به رد از فسخ، یعنی کفایت نمی کند رد کردن انها از فسخ کردن، نه با رد فسخ محقق نمیشه. لذا وقتی که رد شد بعدش باید مشتری بایه فسخ بکنه. لذا حضور مشتری اصلا لازم نیست. نعم لو قلنا به حصول الفسخ به رده، اما اگه اون مبنای دیگه گفتیم چی میشه؟ اگه گفتیم که با رد کردن فسخ محقق میشه، خب بعد موقع رد کردن مشتری باشه که رد محقق باشه که فسخ هم معتبر باشه. لذا روایت که گفته مشتری حاضر باشه طبق این مبنا، چون موقع رد کردن مشتری حاضره، لذا فسخ محقق میشه. لذا اگر قائل بشویم به حصول فسخ، به رد کردن، یعنی خود رد کردن بشه فسخ، لذا اختصاص پیدا میکند مورد روایات به حضور مشتری، حضور خاص که همون مشتری باشه در محل بحث ما. لکن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، اصحاب هم منکر نشدن که حضور در این خیار باشه، خصوصا بنابر این مبنا که لو فرض قولهم به حصول الفسخ به رد ثمن، یعنی اگر ما این مبنا رو قائل بشیم که به رد ثمن خودش فسخه، خب مشتری چرا حاضر باشه؟ برای اینکه با رد ثمن به مشتری میخواد فسخ چی بشه؟ محقق بشه. حالا اگر مشتری نبود چی؟ باید وکیل یا ولی بشه جایگزینه او. لذا بس روایات اگر گفته حضور مشتری لازمه، اگر فقها گفتن حضور مشتری لازمه، برای چیه؟ برای اینکه مشتری حاضر باشه تا رد ثمن محقق بشه، از این جهته. لذا و کیف کان، مرحوم شیخ میگه که بس این حرف صاحب حدایق هم که گفتیم که دلیلی نداره، لذا حرف خودمون میده. نظر شما شیخ چی؟ آقا مشتری اگه غایب بود چیکار بکنیم؟ مرحوم شیخ نظرش اینه که فکیف کان فالاقوا فی ما لم یصرح به اشتراط رد الی خصوص المشتری، اگر تو متن عقد تصریح نشده باشد که مشتری حاضر باشد، خوب قیام الولی مقامه، که دیگران میتونن جایگزین کی بشن؟ مشتری بشه، ولی مشتری جایگزین اون میشود. پس اگر تصریح نشده باشد به اشتراط رد به خصوص مشتری، ولی میتواند جایگزین او بشود. چرا؟ دلیل شما شیخ چیه؟ میگه دلیل من اینه که مهم اینه که پول دست مشتری برسه، حالا خودش باشه خودش، نباشه وکیلش جای او میگیره، ولی جای او میشه، عدول مؤمنین جای او میگیرن. چون میگه اونی که مهم است از رد به مشتری اینه که مشتری خصوصیت نداره، مهم چیه؟ مهم حصوله و انده، حصول ثمن است نزد مشتری و تملکه له، مشتری بشه مالک ثمن. حالا شما به وکیلم بدی مشتری میشه مالک ثمن، به ولیم بدی کی میشه مالک ثمن؟ مشتری میشه مالک ثمن. مهم اینه، مهم اینه که پول از دست بایه جدا بشه، به دست کی برسه؟ مشتری برسه. لذا مهم حصول ثمن است نزد مشتری، تملک مشتری است له ثمن را. یعنی چی؟ یعنی لا یبقى ثمن فی ذمه البایه، مهم اینه که از ذمه بایه ثمن جدا بشه، باقی نمانه ثمن در ذمه بایه بعد از فر. و لذا لو دفع الی وارث المشتری کفا، لذا اگه مشتری بمیره بایه که به کی میده؟ به ورثش. به ورثش بده چی میشه؟ از ذمه بایه بری میشه، به کی منتقل میشه پول؟ به مشتری منتقل میشه. و کذا لو رد وارث البایه، حالا از این برم شما فرض بکنیم این که به ورثه مشتری بدیم که فرض میکنه، این چی؟ این مشتری خصوصیت نداره، ورثش هم جاش میشینه. حالا از این برم یه حساب بکنیم، بایه بمیره، ورثه بایه اگر پولو به مشتری تحویل بدن، میگه بازم کافیه، چون بایه که خصوصیت نداره، ورثه جایگزین کی میشن؟ بایه میشن. و لذا برعکسش هم همینه، لو رد وارث البایه، یعنی ثمن رو رد بکنن وارث بایه، با این که ان المصرح به فل عقد کی بود؟ گفت بایه. حالا بایه اگر مرد، ورثه میشه جایگزین کی؟ بایه. و لیسه ذلک، میگه این که دلیلش این که به ورثه منتقل میشه چیه؟ ممکنه بعضیا بگن که ما اینو به صورت انقل تو جدو مطرح کردیم، ممکنه بعضیا بگن به خاطر این که خیار به ورثه به ارث میرسه، یعنی الان مالک کیه؟ مالک میشه ورثه مشتری، مالک اون ورثه میشه میشه ورثه بایه، پس چون مشتری عوض میشه میشه ورثه کفایت میکنه. خب مرحوم شیخ میگه همین که ارث میرسه این دلیل بر چیه؟ همین که منتقل میشه این دلیل برای این که مشتری به محبه مشتری خصوصیت نداره، بایه به محبه بایه خصوصیت. پس خود ارث نشان دهنده چیه؟ اگر خصوصیت داشت مشتری که دیگه به ارث به کس دیگه نمیرسید، اگر بایه خصوصیت داشت به کس دیگه منتقل نمیشد. همین که به ارث میرسد این حقوق، خب ما اینو قبول داریم که حقوق به ورثه چی میشه؟ خود منتقل شدن حقوق به ورثه نشان دهنده اینه که پس مشتری به ماه و مشتری خصوصیت نداره، بایه به ماه و بایه خصوصیت نداره. و لیسه ذالک، این منتقل شدن به ورثه دلیل نمی باشد، این به خاطر ارث بردن خیار نمی باشد، چون خود ارث بردن در چه صورتیه؟
خود ارث بردن متفرع بر اینه که بایه به ماهو و بایه خصوصیت نداشته باشه. بس مهم اونه. مهم چیه؟ مهم اینه که چون بایه به ماهو و بایه مشتری به ماهو و مشتری خصوصیت ندارد به ارث میرسد. پس دلیل به ارث رسیدن هم چیه؟ دلیل به ارث رسیدن هم همون خط بالایی که ما گفتیم، ظاهر من المشتری اینه که مشتری مهم نیست، ظاهر از بایه اینه که بایه مهم نیست. مهم چیه؟ مهم اینه که پول از یکی به دیگری چی بشه؟ منتقل بشه. پس این به خاطر ارث بردن نیست، چون خود ارث بردن هم متفرع بر عدم مدخلیت بایه هست در رد کردن، یا بفرمایید عدم مدخلیت مشتری هست در تملک کردن. و همچنین کلام در ولیش هم همینه، اگه به ورثه برسه یا به ولی برسه فرقی نمیکنه، مهم اینه که بایه به ماهو و بایه خصوصیت نداره، مشتری به ماهو مشتری خصوصیت نداره. خود ارث بردن هم متفرع بر چیه؟ بر این که بایه اگه بایه خصوصیت داشت هیچگاه ارث انتقال پیدا نمیکرد. خب و دعوا یک اشکال دیگه هم شده که اینو بکنیم کوتاه. دعوا گفتن بعضیا چی اشکال کردن، گفتن ان الحاکم انما يتصرف في مال القائم على وجه الحفظ او المصلحه و الثمن قبل رده باق على ملك البايع و قبضه عن الموجب لفتن البايع. خب میگه آقا قبول داریم، مثلا شما میگه کی میشه حاکم شهر؟ کی میشه ولی مشتری؟ حاکم شهر. حاکم اگر مشتری پیدا نکردی قائم شد، حاکم شهر میشه جایگزینش. منتها در ولایت حاکم شهر یک شرطی وجود داره که حاکم شهر باید طوری عمل بکنه که مصلحت مبلا علیه باشه. پس حاکم شهر اگر شد ولی ایتام، ولی صغیر، ولی مجنون، ولی سفیه، شرطش چیه؟ تصرفی انجام بده که مصلحت باشه. مثلا حاکم شهر میخواد اموال خونه یتیم رو بفروشه، میخواد اموال مجنون رو بفروشه، میگن در تصرفات حاکم که ولی چی شرطه؟ یا حاکم شهر نگه به ابوجد، هر کسی که ولیه میخواد تصرف در مال یتیم و مجنون انجام بده شرطه که به مصلحت باشه. در محل بحث ما این شرط وجود نداره. چرا؟ چون اگه حاکم شهر پول قبول بکنه یا نکنه چه فرقی میکنه؟ اگه پول قبول نکنه، پول از جانب مشتری قبول نکنه، پول مشتری محفوظه. یعنی پول مشتری محفوظ دست بایه، بایه نگاش میداره وقتی مشتری اومد بهش میده. اما اگر این پول قبول بکنه، حاکم شهر از جانب مشتری پول قبول بکنه، بایه معامله رو به هم میزنه و مبیعو میگیره. خب این کار شاید ضرر مشتری باشه، این شاید به مصلحت مشتری. اگر حاکم شهر کاری نکنه هیچی تکون نمیخوره، همون که بوده هستش، پول هستش تا بیاد. اما اگر قبول بکنه حاکم شهر، یک کاری صورت میگیره که بر ضرر مشتریه. اون اینه به هم دادن بیه، گرفتن مبیه، این کار به ضرر مشتریه. لذا این تصرف حاکم چون به ضرر مشتریه، پس حاکم نمیتواند به جای مشتری اینجا پول قبول بکنه و تصرف بکنه. پس اشکال چی؟ اشکال اینه که ان الحاکم انما یتصرف فی مال القائب، حاکم زمانی میتواند تصرف بکند در مال قائب علا وجه الحفظ، که حفظ بکنه مال غائب رو، یا مصلحت، یا مال غائب رو خواهد بفروشه اجاره بده، باید مصلحت وجود داشته باشه. در محل بحث ما و ثمن قبل ردهی، ثمن اگر رده به مشتری نشه چی میشه؟ باقن علا ملک بایه، تو ملک بایه هست، دست نمیخوره، حفظ میشه تا مشتری پیدا بشه. اما و قبضهی ان، اگر حاکم قبض بکنه انهو از جانب مشتری چی میشه؟ اگر حاکم قبض بکند ثمن رو انهو از جانب مشتری، یک کار جدید اتفاق میفته. الموجب لسلطنت البایه علل فف، باعث میشه که بایه سلطنت بر فسق معامله پیدا بکنه، که این کار قد لا یکون مصلحتن للقائب، چه بسا این کار به مصلحت قائب نباشه. اگر کاری نکنه حاکم، کاری صورت نمیگیره، همون کاری که قبلا بوده، وای میستیم تا مشتری بیاد. اما اگر حاکم شهر قبض بکند، یه کار جدید داره صورت میگیره. کار جدید اینه که بایه سلطنت بر فسق پیدا میکند، که این کار چه بسا مصلحت غائب نباشد. فلا یکون ولی فی القبض، لذا ما باید بگیم حاکم شهر ولی برای قبض نیست. حاکم شرع اینجا نمیتواند ولی باشد و قبض بکند. لذا فلا یحصل ملک المشتری المدفوع بعد الفسخ، حاصل نمیشود ملکیت مشتری بعد از فسخ کردن. اینجا دیگه مشتری مالک ثمن بگیم نمیشه، چون قبض حاکم اینجا معتبر نیست. پس اشکال چی شد؟ چون قبض کردن حاکم منجر میشود که ضرری بر غائب حاصل بشود، اینجا میگیم حاکم شرع حق قبض کردن نداره. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میفرماید. جواب مرحوم شیخ اینه که میفرماید تصرفات ولی، تصرفات ولی، چه ولی میخواد اب باشه، چه میخواد جد باشه، چه میخواد حاکم شهر باشه، تصرفات ولی دو قسمه. ولی تصرفات اختیاری داره، تصرفات غیر اختیاری داره. تصرفات اختیاری یعنی چی؟ ولی تصرفات اختیاری انجام بده، یعنی اب، جد یا حاکم شهر خودشون میان مال یتیمو میفروشن، میان نمیدونم خونه یتیمو اجاره میده، خونه یتیمو میفروشه، خونه یتیمو رحم میکنه. خب اینا تصرفاتی که خودش فل بدایه داره ابتدایی کار میکنه انجام میده. در تصرفات ابتدایی، در تصرفات اختیاری میگن چی لازمه؟ مصلحت لازمه، چون داره یک کاریو فل بدایه انجام میده. اما برخی از تصرفات، تصرفات اختیاری نیست، یعنی حاکم شهر خودش کاری انجام نمیده، ابوجد خودش کاری انجام نمیده، دیگران کاری انجام میدن. مثلا در بیع خیاری ما چی بود؟ شرط رد ثمن به مشتری بود. دیگران اگر پول جلوی مشتری، این پول اگر ما جلوی مشتری بندازیم، اگر خود مشتری حضور داشت پول جلوی مشتری بگذاریم، تمومه، اصلا قبول کردن مشتری هم لازم نیست، چون اونی که مهمه رد و ثمنه. لذا قبل توی مشتری هم اصلا لازم نیست. حالا اگر ما گفتیم حاکم شهر یا ابوجدم ولیت، دیگران بیان این پول جلوی حاکم شهر و ولیم بندادن، کار تموم میشه. اصلا اصلا لازم نیست حاکم شهر بگه من قبول میکنم یا قبول نمیکنم اصلا. پس اینجا دست حاکم شهر نیستش که بگی شما با قبول کردن حاکم شهر یه ضرری بر مشتری حاصل شده. اصلا حاکم شهر اینجا اختیاری نداره که اگر حاکم شهر و ابوجد شدن جای مشتری، باید که پول جلوی اینا بگذاره کار تمومه، چون اونی که مهم بود رد و ثمن بود. رد و ثمن یعنی که پول رو در معرض مشتری شما بگذاریم. لذا خود مشتری هم بود، شما پول جلوش مینداختی کار تموم بود، اصلا قبول کردن لازم نبود. پس در تصرفات غیر اختیاری حاکم مصلحت کردن اصلا مطرح نمیشه، چون دست حاکم نمیخواد کاری انجام بده. حاکم به عنوان یک علمی، یه بوتی بگو وایستاده جای مشتریه، شما پول رو به حاکم شهر تحویل بدی کار تمومه. لذا مرحوم شیخ میفهمه این تصرف ابتدایی نیست که بخواد مالیتیمو بفروشه بگی مصلحت لازمه. اینجا حاکم شهر شده جای مشتری، با یه پول و جلوی مشتری مینداخت کار تموم بود، حالا جلوی حاکم مینداده کار تمومه. لذا مرحوم شیخ میفهمه مدفوعتان، این انقلت و اشکال دفع میشود به این که به انهازا لیس تصرفا اختیاریا من قبل الولی، این کاری که داره حاکم شهر اینجا انجام میدهد تصرف اختیاری از جانب ولی نیست. تا اینکه اگر تصرف اختیاری و ابتدایی بود حتی یونات و بالمصلحه بگیم چی لازمه؟ مصلحت لازمه. بلکه نه، بل البایه حیث، بلکه بایه حیث و وجده، هر جا پیدا بکنه، من هو منصوب شرعن لحفظ مال القایب سهل حلفه، بایه هر کیو پیدا کنه که جای مشتری نشسته، هر کیو بایه پیدا بکنه که جای مشتری شرعن نشسته میتونه پول بندازه جلوش. حالا اب پیدا کرد، جد پیدا کرد، عدول مؤمنین پیدا کرد، حاکم شهر پیدا کرد، هر کسی که شرعن جای مشتری میشینه بایه پولو بذاره جلوش، تمومه دیگه. سهل حل فسخ، چون لا یعتبر و فیه اصلا قبول المشتری، در رد ثمن اصلا قبول مشتری هم لازم، اگر قبول لازم بود باید میگفتیم فعل چیه؟ اخی میتونه قبول بکنه، میتونه قبول نکنه. پس حتی معتبر نمی باشد قبول مشتری یا ولی برای ثمن تا اینکه گفته باشد ولایت او در قبول کردن، که فعل اختیاری متوقف بر چیه؟ مصلحت کردن. اگه قبول لازم بود باز بهتر بود، میگفتن فعل اختیاریه، این قبول انجام بده یا انجام نده. پس ولایت او در قبول متوقف بر مصلحت هست یا نیست. بلکه نه، معتبر فقط چیه؟ تمکین المشتری، همین که شما پولو بذاری جلوی مشتری، همین که مشتری متمکن بشود از پول یا ولی متمکن بشود از پول زمانی که فتح حاصل بشه همین کافیه. همین که پول جلوی مشتری یا وکیل و ولی گذاشته بشه بعد کافیه. لذا قبول کردن اصلا لازم نیست. لذا مصلحت داشتن یا نداشتن اینجا معنا اصلا نداره. و من مذکرنا یظهر جواز الفسخ برد ثمن الى عدول المؤمنین. عدول المؤمنین هم همینه. حالا اگه حاکم شهر نبود شما باید پول مشتری رو به کی بدین؟ عدول المؤمنین میشن ولی دیگه. حالا شما پول رو جلوی عدول المؤمنین گذاشته کافیه دیگه، بحث مصلحت و عدم مصلحت مطرح نمیشه. خب برد ثمن به عدول المؤمنین، که عدول المؤمنین لیحفظوها، حفظ میکنن اون ثمن را از باب حسبه از فرد قائم. خب ولایت عدول المؤمنین از چه نوع ولایتیه؟ حسبی. امور حسبیه. امور حسبیه گفتیم چه اموریه؟ اموریه که مطلوبه و شارع نمیخواد این امور رو زمین بمونه و فعلا هم کسی مشخصی مسئول اون امور نیست. لذا ولایت عدول المؤمنین از این بابه. ولایت فقیه هم اونی که همه قبول دارن قدر متیقن از باب امور حسبی همه قبول دارن، هیچ اختلافی درش وجود. اموری که باید تو جامعه اسلامی صورت بگیره رو زمین نمونه، اینا فقیه ولایت داره در این امور حسبی. عدول المؤمنین هم اگر فقیه نباشه ولایت دارن. پس در چی شد خلاصه بحث؟ در رد کردن ثمن به مشتری در بیع خیاری حضور مشتری لازم نیست. اگر مشتری غائب بود ما میتونیم این پول رو به ولی مشتری یا حاکم شهر یا عدول مؤمنین چیکار کنیم؟ تحویل بدیم. این تا اینجا. والحمدلله رب العالمین.